به نام خدا و با سلام و درود به شما دوستان عزیز ارجمند و یاران غایب جلسه ما و شنوندگان آتی، امیدوارم که تندرست باشید همگی و از گرمای ناگهان این فصل هم در امان. عرض شود که ما در جلسه 15 درس گفتارهای فلسفه حقوق هستیم در روز سه‌شنبه 6 تیر ماه 1402 خورشیدی و 27 ژوئن سال 2023 میلادی. ما رسیدیم به فقره سوم، فقره که من عرض می کنم برای اینکه یک تصویری بدم، برای اینکه بعد با متن کتاب هم چیز شه، همین به اصطلاح تیپوگرافی پاراگراف هست، یعنی همین دوتا اسی که سر هم سوار میشه، من میگم فقره. ما در فقره سوم هستیم از بخش دوم کتاب و رسیدیم به مکاتب و مباحثی در شناسایی نرماتیویته در این جلسه و ادامه بحث جناب دول رو پی میگیریم با نقد موضع جورج گورویچ. گورویچ رو قبلا معرفی کردیم و نظریه او رو طرح کردیم، پرداختیم و اینجا در این جلسه جناب الول در واقع در بحث از نرماتیویته به نقدهایی میپردازه یا به بررسی آرای متعارض و معارضی میپردازه که در حوزه بحث نرماتیویته مطرح هست و این بحث از نقد موضع گورویچ شروع میشه. اینجا میگوید که ما اون چه که باید به خاطر بسپریم این نکته است که حقوق برخواسته از جامعه است. نرماتیویته، ما که میگیم نرماتیویته یعنی ابتنای حقوق بر نرمهای سوسیال، این اصل مسلم پایه رو در واقع میگه نباید فراموش کرد که خب حقوق خودش فی نفسه که یک امر انتزاعی مجردی نیست، بنابراین حقوق برخواسته از جامعه است و این نکته که حقوق یک، اگرم فرض کنیم که یک فکت ساده و محض، با طبیعتی اجتماعیه. اما پرسش روی چگونگی شرایط نرماتیویته این فکت ساده است. در میان قائلان این موضع دکترینال کسانی هستند که به طور خلاصه معتقدند که نرماتیویته سراپا توهمه، یک توهم بی مبنا از ناحیه حقوق یا حقوقی ها، جوریست ها، و بنابراین یک فرضی است، توهمی است که اونها کردن، حقوقیون حقوقدانان کردن، و بنابراین هیچ نرماتیویته واقعی وجود نداره. به یک معنای دیگر این که انسان‌ها همیشه از نظر حقوقی در یک توهم رازورزانه و عرفانی زیست می‌کردند و بنابراین همه اونچه که اندیشیدند و در حوزه حقوق پی ریختند معالن نهایتاً یک سر نامشروع و ناسوابه، نادرست و ناسواب. این یک سر این نگاه تا یک سر دیگری که نهایتاً معطوف به موضع لوی استروس میشه که گمان میکرده جناب لوی استروس، البته این بحث رو که زمانی که داره لول مطرح میکنه لوی استروس در اوج قدر قدرتی است، ها، یعنی یک سلطنت مطلق در آنتروپولوژی و سوسیولوژی اروپایی داره. گمان کرده لوی استروس که پدیده حقوقی یگانه و یکتا و واحد نیست، در واقع میتونه به چیز دیگری هم استحاله بشه، فروکاسته بشه و تبدیل بشه. و اگر میگه که با تو همین چارچوب بخوایم ما نرماتیویته رو فرض بکنیم، خب بله میبینیم که چیزی جز توهم نیست. در مورد برخی دیگر از این قائلان، همینطور که در مورد گورویچ پیشتر ملاحظاتی ارائه شده و موضع گورویچ به طور خلاصه مرور شده، باید به دقت میان مسئله نرماتیویته از یک سو و ملاحظه واقعیت عینی حقوق باید تفکیک کرد. یعنی این تصور ابتدایی به ذهن میرسه که وقتی که تصور نرماتیو از حقوق هست، لابد این یک نوع همعنانی و مساوق هست در واقع با واقعیت عینی حقوق، ولی میگه این دوتا رو باید از هم تفکیک کرد، نباید نرماتیویته رو با گرچه یک در اوبر لپتایی دارن، ولی با نباید با واقعیت عینی حقوق چیز کرد، درآمیخت. مسئله نرماتیویته برای گورویچ یک موضوع سراپا متافیزیکه. حالا میگن شما میشنوید که میگن متافیزیکی، متافیزیکی خودش غلطه دیگه. متافیزیک یعنی همون یای نسبت رو درش مستتر داره. سراپا متافیزیکه، یک موضوع سراپا متافیزیکه. او میگه که به اون چه که در یک سطح، در یک پلان ابژکتیو یا عینی روی میده و اتفاق میفته نگاه کنید، و چنان فرض میکنه که مثلا بنابراین میشود این ملاحظه رو، یعنی همون ملاحظه واقعیت عینی حقوق رو داشت، اما وارد مقوله ارزش ها نشد. اما الول میگوید که ما همینجا روی موزه گورویچ خلطی میبینیم. دوچار یک سوء برداشتی شده گورویچ، سوء برداشتی که ناشی از تکرار این قید ارزش هاست، عنوان ارزش هاست، چون مدام حرف از ارزش ها میزنه. و البته الول میگه که من ذیل عنوان ارزش ها با دیدگاهش موافقم، در ذیل نفس خود ارزش ها من با دیدگاه گورویچ موافقم، اگر فقط بخوایم ما از مفاد ارزش ها حرف بزنیم. ارزش ها مسلماً بخشی از نظام متافیزیک هست. من وارد جزئیات این جمله در واقع کیفی نمیشم، ولی اجمالاً عرض کنم که شما اینجا نظام متافیزیک رو فراتر از اون الهیات به بالمعنی الاخص یا الهیاتی که ما در معادل معمولاً ماورای طبیعی که معادل متافیزیک میگیریم تصور باید بکنیم. و اما دانستن این نکته که اگر قرار است که حقوق بر عدالت یا آزادی، ارزش ها دیگه، مزیتی داشته باشه، چه نوع ارزشی اون وقت حامل حقوق خواهد بود؟ عناصر حقوقی داره. اگر قرار باشه ما از مفهوم ارزش ها همونو تعریف کنیم که میفهمیم، اینها مراتب و موضوعاتی است، البته باز به تعبیر الول متافیزیکال یا متافیزیک. اما اگر این رو گفتیم، حقوق رو یعنی گفتیم که حقوق رو از کاملا از ارزش ها خالی میکنه، یعنی نه از باب این یا اون ارزش، این ارزش یا اون ارزش، یا این مفاد ارزش یا اون مفاد ارزشی، بلکه از حیث واقعیت هایی که، واقعیت ارزش هایی که وجود داره، حقوق اون وقت پدیده حاوی و حامل ارزش هاست. یه نوع احساس دور میشه تو این تعریف ها. حالا من نقد ایلول نمی کنم ولی روایت میکنیم بحث او رو، ولی احساس میشه که یه نوع تعریف دوری در این، یک بخشش البته مال این هست که کتاب در حقیقت پیاده شده درس های او هست با کمترین دخل و تصرف. باری از زمانی که او گفته که، یعنی او یعنی گورویچ، مسئله ارزش ها یک مسئله متافیزیکه، ما دیگه کاری نداریم، فقط نگاه میکنیم که موضوع در سطح و پلان واقعیت عینی حقوق چیه. ایلول میگه من فکر میکنم که این موضوع گورویچ در این موضوع قابل دفاع نیست. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه دقیقاً پدیده حقوقی کل یگانه است. یعنی نمیشود گفت که من حقوق از یک زاویه‌ای نگاه میکنم که متضمن ارزش‌ها نیست. حقوق و همه حقوق، یعنی کلیت حقوقی، الساقی ارزش هاست به تعبیر من، یعنی الساق شده به ارزش ها، و اگر چنین پیوند و الساقی نباشه اصلا حقوقی هم نیست. نمی شود حقوق رو چند پاره کرد، بخشش رو چسبید، بخشش رو رها کرد، چونان که ما مسلمون ها میگیم نومن رو به بعض نکفر رو به بعض، نمیشه اینجوری. ما اگر بخوایم ارزش های مندرج در حقوق رو حذف کنیم، دقیقاً بدین معناست که ما اساساً موضوعی به نام نورماتیویته نداریم. نورماتیویته موضوعی کاملاً مرتبط با وجود ارزش هاست. اما ما نمیتونیم حقوق رو از نورماتیویته خالی کنیم، همچنان که نمیتونیم حقوق رو از ارزش‌ها تهی کنی. به واقع کلیت حقوق، حقوق خود حقوق و کلیت حقوق و تمام حقوق متضمن پاره‌ای، دست کم حتی به نحو مفروض، حتی به نحو، یعنی این دو قید رو باید دقت داشت، دست کم ولو به نحو مفروض متضمن پاره‌ای ارزش‌هاست. و اگر ما مدعی تفکیک بشیم، به تعبیر ایلول، به زودی در خواهیم یافت که اون چه که از تجزیه ما دیگه میماند یه حقوق نیست. بنابراین یک کل، یک پارچه است، عناصرش چنان که توصیف میکنه الساقی است و شما نمیتوانید انتخاب این شکلی بکنید، گزینشی بکنید و بیایید مثلا حقوق رو از محتوا و مفاد ارزشیش تهی کنید، خالی کنید، از نورماتیویتش خالی کنید. برای اینکه حالا چی؟ برای اینکه میرسیم، برای اینکه فرض کنید که اپلیکابل بشه حقوق، یعنی قابلیت اجرا داشته باشه یا فلکسیبل باشه، یعنی انعطاف داشته باشه در اجرا. گورویچ همواره باز به ساحت سراپا پدیداری حقوق، حقوق موضوع یا همون پوزیتیف، و اغلب به ساحت تنش‌های حقوقی برمی‌گرده. یک تقسیم دوگانه و تفکیکی درست می‌کنه گورویچ، این به اصطلاح روایت نقدی ایلول هست از گورویچ، یک تقسیم دوگانه و تفکیکی درست میکنه که این تقسیم دوگانه و تفکیکی گورویچ مطلقا نمیتونه مشکل مفاد متافیزیکی ارزش ها رو حل کنه، چنان که نمیتونه این در واقع دیکوتومی یا این در واقع تقسیم دوگانه یا بعد چنگانه، بعد در واقع ابتدا دوگانه، نمیتونه مشکل واقعیت ارزش ها رو هم حل کنه، در حالی که او دنبال، یعنی مدعی دنبال تهی کردن حقوق از نرماتیویته است. اما فکت، موضوع فکت اجتماعی یا نرماتیویته، نرماتیویته یا فکت اجتماعی، تیتره، میگوید که آیا اصلا میشود که ما از مسئله نرماتیویته حقوقی بگریزیم؟ موضوعی که ما باید با خودمون طرح کنیم از این قرار، این پرسش رو ما باید با خودمون مطرح کنیم که این مدعای نرماتیو بودن مندرج در کلیت حقوقی از کجا میاد؟ این مدعا که نرماتیویته مندرج در کلیت حقوقی است، این از کجا میاد؟ به عبارت دیگه، حقوقی نیست اگر تایید و تأکیدی بر نرماتیو بودن فلان قاعده یا فلان سیستم حقوقی نباشه. طبیعی و مسلمه که باید روی داوری آدم ها حساب کرد، یعنی چون باید روی داوری آدم ها، روی جوجمان جاج در واقع آدم ها حساب کرد، پس حقوق دائما موضع نرماتیو میگیره. خودش میگه، ایلول میگه، من میگه مدعی تعریف یک نرماتیویته سلبی نیستم، نگاتیو نیستم. میگه که من فلسفه حقوق میگم، من مورخ حقوق هستم، من یک پدیدارشناسم. این البته قید مهم و جالبیه ها، اینجا که تاکید میکنه که من یک پدیدارشناسم، من یک فنومنولوگم در حوزه پدیدارهای حقوقی، خیلی مهمه. کار دائمی من حضور در حوزه معاینه، مشاهده و گواهی عینیت و من گرفتار بازی آرا نمیشم. در نتیجه من باید، من یعنی ایلول، باید با کسایی من همدلی داشته باشم که میگن که حقوق یک فکت ناب و محضه. اما این همه حرف نیست، دغدغه‌ای هم اینجا داریم و اون اینه که وقتی همگان از چیزی، خب حالا این میگه درست اصلا گیرم، حقوقی فکت ناب و محض، ساده، اما دغدغه چی؟ دغدغه این است که وقتی همگان از چیزی تلقی نرماتیو دارند، ما دیگه، نکته مهم ها، میگه اگر همگان جملگی برانند که چیزی نرماتیوه، اون وقت دیگه ما نمیتونیم اون رو اسمش رو بگذاریم یک فکت ساده. بعد از خودمون بپرسیم که همگان آیا در تلقی از امری اشتباه میکنن؟ این ادعا که چنان تصوری بکنیم ادعای گزافی است به تعبیر ایلول، و ما باز به دوان به این نکته باز خواهیم گشت. اینجا البته یه بحثای اپیستمولوژی معرفتی و بحثای اونتولوژیک و اینا هم هست که خب بالا اصلا خیلی دیگه دور میشه، از من وارد نمیشم دیگه، بیرون کتاب عرض میکنم. چون همینجا که میگه که آیا وقتی همگان از چیزی تلقی نرماتیو دارن، آیا ما میتونیم اون رو فکت ساده تلقی کنیم، یا اینکه آیا همگان در تلقی از امری اشتباه میکنند، این در واقع صورتبندی گزاره‌های معرفتی بحث مستوفی داره. در همه دوران‌ها و در همه جوامع، حقوق جز برای، این ادعای آقای ایلول هست، حقوق جز برای مقصودی نرماتیو ساخته نمی شود. و اگر به تعبیر او ما حقوقی نرماتیو نخواهیم، اصلا اون رو نرماتیو نمی سازیم، چون ما این حقوق رو می سازیم دیگه، با یک مسالهی، با یک در واقع عناصری که هست ما در واقع می سازیم حقوق رو. ما اگر میگه نخواهیم که اصلا نرماتیو نمی سازیم، یا اصلا میگه حقوق نمی سازیم، برای اینکه ما حقوق رو به اقتضای مصرف و کاربرد می سازیم، اصلا به همین خاطر و برای همین مقصود نرماتیو می سازیم، ما گریزی از این مسئله نداریم به تعبیر ایشون، چرا که این همون کارکردی است که انسان‌ها مدام به حقوق نسبت دادند. یعنی در واقع حقوق می آید که مشکلاتی رو حل کنه دیگه، به اقتضای مناقشات، منازعات، به عنوان فصل خطاب، فصل الکلام، و بنابراین این نوع انتظاری است که همه مردم از حقوق دارن. پس با این مبنا نمی شود حقوق رو به فکت ساده‌ای فروکاست، به فکت اجتماعی محضی، نابی، ساده‌ای تعریف کرد. اگر جز یک فکت ساده نباشه که در بستر اقتضاعات جامعه شناختی فراهم اومده حقوق، مگر حقوق در واقع برخواسته از اون اول گفت که یادمون نره که حقوق یک مقوله اجتماعی است و از این جهت خب یک خویشاوندی پایدار داره با جامعه شناسی. حالا در جلسات قبل هم به مناقشات این دو حوزه، بزرگان این دو حوزه اشاره شد، ولی اینجا نشون میده که چون یک پدیده اساساً اجتماعیه، بنابراین در یک گویی در یک خویشاوندی حتی نسبی با هم هستن به تعبیر من. بنابراین در اونچه که به عنوان ساخت حقوقی فراهم میشه در بستر اقتضاعات جامعه شناختی فراهم میشه، برای اینکه در میان تعدد فکت‌های اجتماعی ما حقوق رو به عنوان امر نرماتیوی انتخاب کنیم، یعنی به عنوان امری نرماتیو، اینجا به چه معنا؟ به عنوان امری به نیت حاکمیت و آمریت بر سایر فکت‌های اجتماعی. اگر یک فکت، متوجه شدید سوالش این بود، اگر یک فکت ساده نیست پس چرا ما وسط این همه فکت‌های اجتماعی، هرچند هم که حقوق در میان اقتضاعات اجتماعی بالیده و فراهم شده و ساخت گرفته، ولی اگر جز یک فکت ساده نیست چرا در میان انبوه فکت‌های اجتماعی ما حقوق رو به عنوان یک امر نرماتیو انتخاب کنیم؟ نرماتیو به این معنا که در واقع ما به حقوق سمت تولیت میدیم، حاکمیت بهش میدیم، آمریت بهش میدیم بر سایر فکت‌های اجتماعی. وقتی ما از نرماتیویت حرف میزنیم تنها میگه منظور ما سلطه حقوقی بر اراده فرد یا شخصی که در قید الزامات پیکره اجتماعی و اقتضاعات کالبد اجتماعی هست نیست. فقط این نیست، تنها منظور ما این نیست، این تمامیت کالبد اجتماعی است که زیر فشار و ضرب این نرماتیویته حقوقی است. نکته مهمی است، این تمامیت کالبد اجتماعی است که زیر فشار و ضرب این نرماتیویته حقوقی است، و نیز این مجموعه فکت‌های اجتماعی است که همه همه فکتای اجتماعی است که به وسیله همین فکت یگانه، همین فکت یگانه اجتماعی چیه؟ حقوق. به وسیله همین فکت اجتماعی یگانه مهار و کنترل میشه. در واقع اینجا حقوق جایگاهش به عنوان سید الفکت ها یا خواجه همه فکت ها، فکت های اجتماعی، خودش هم یکی از، ولی به عنوان متولی و بزرگتر و حاکم آمر بر سایر فکت های اجتماعی که اعمال کنترل میکنه، مهار دستش هست، قید میزنه، حد تعیین میکنه، شناخته میشه. اگر حقوق حاکمیتی، مثال میزنه اینا رو الول میگه، اگر حقوق حاکمیتی تنها یک فکت ساده اجتماعی بود، اون وقت تصور کنید که هر فکت اجتماعی دیگه هم میتونست این فکت اجتماعی رو که یعنی حقوق و حاکمیتی میتونست مخدوشش کنه یا باش معارضه کنه، باش مقابله کنه، در حالی که اینطور نیست. اینطور نیست. حقوق در هیئت حاکمیتیش به ویژه هیچ رقیب بلا منازعی، یعنی عنصر حاکم بلا منازعی، هیچ رقیبی بر نمیتابد و هیچ فکت اجتماعی دیگری نمیتواند معارضه بکنه حقوق حاکمیتی رو یا مخدوش بکنه. یک مثالی میزنه جناب ایلون، میگه قانون زنای محسنه رو دقت کنید، قانون زنای محسنه رو مجازات میکنه. ما حالا توی این بحث در دهه 70 میلادی هستیم. در نظر بگیرید که روابط جنسی به اندازه زمان ما که الان 50 سال ازش گذشته تقریبا اونقدر آزاد نبوده. دستگاه‌های ارتباط جمعی و شبکه‌های اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی و تبلیغاتی به اندازه امروز فراهم نبوده. ماس کامیونیکیشن، در واقع ارتباطات گسترده اجتماعی بین افراد و بیواسطه و سریع مثل امروز وجود نداشته. مطالعات جنسیتی مرزها و مفاهیم جنسیتی رو در واقع مثل امروز هنوز در نوردیده بوده و میتوانیم ما تصور بکنیم که سنت ها بسیار بسیار محکمتر از اون چه که ما امروز درش هستیم، در این فضایی که ما امروز تنفس میکنیم، سنت ها بسیار مقتدرتر بوده دیگه. میگه که این قانون رو در نظر بگیرید، قانون مربوطه زنای محسنه رو مجازات میکنه. اما یه گزارشی هست از دکتر آلفرد کینسی که بنیانگذار یه انستیتوی تحقیقاتی بوده در امریکا در حوزه سکسوالیته، روابط دو جنس یا حالا روابط جنسی، و این شخص دو گزارش مهم و جنجالی داده در سالهای 1948 و 1953 در آمریکا، و دو گزارش جنجالی او تا سالهای سال چند دهه شاید مرجع رفتارشناسی جنسی آمریکایی‌ها در قرن گذشته بوده. خود ایلول البته خودش هم مقاله‌ای در همین موضوع گزارش دکتر آلفرد کینسی میده در مجله نشریه رفرم در 1956 منتشر میکنه. گزارش میگه، گزارش دکتر کینسی به ما میگه که 77% از آمریکایی ها مرتکب زنای محسنه میشن. البته رقم شگفتی است ها، امروز ما میشنویم در دهه 70 مثلا، حالا گزارش کینسی که مال سالهای قبل هم هست دیگه، میگه مثلا مال سالهای دهه 50 است در واقع، گفته 77% از امریکایی ها مرتکب زنای محسنه میشن. اما میگه الون میگه خب حالا همین رو مثلا در نظر بگیریم، این یک فکت اجتماعیه. حالا بعد خودش سوال میکنه، میگه اصلا من چرا کیس قانون مجازات زنای محسنه رو در گزارش کینسی انتخاب کردم؟ بعدش هم خودش جواب میده، میگه هیچ علتی نداره، میخواد ذهن ما رو تیز کنه به نورماتیویته و تفاوتش با فکت اجتماعی. حالا فکت ساده، فکت اجتماعی، هیچ علتی میگه نداره و این آماری که داده یک فکت اجتماعی. اگر ما خودمون رو خارج از نورماتیویته، کادر نورماتیویته بگذاریم، قانون اون وقت تنها سلسله ای از رفتارها ناشی میشه و نه بیشتر. باری ما اصلا برای چی به طور مشخص برای رفتاری قانون وضع میکنیم؟ چرا؟ چون برای یک رفتار چرا قانون وضع میکنیم؟ چون اون رفتار چیزی بیش از سایر رفتار هاست، چون به نوعی اون رفتار میتواند به برخی واقعیت های اجتماعی فرم و شکل بده. قانون پس بنابراین تنها یک بازتاب یا تصویری از امر واقع نیست. قانون حالا در مرحله بالاتر حقوق مدعی آگاهی رسانی information و امر واقع، مدعی شکل دهی و امر واقع که بدون اون تصویر امر واقع، یعنی بدون قانونی که متولیه، بدون حقوقی که متولیه چون این مهمی است، تصویر امر واقع به سادگی میتونه مثلا با ادبیات، مثلا با ادبیات ادب حوزه ادبیات یا ادبیات رسمی و رایج یک جامعه خلط بشه. اینه اهمیتش. یک اشاره میکنه به جایزه گونکور در برای کتابی که در همون سالهای دهه 50 جایزه گرفته، که میگه یک کتابی است که به نام جان جهنمی از دیدی دوکوئن، میگه که این شرح ممتازی از انحطاط یک شهر به ما میده، شهری که در واقع به خاطر فساد الیتش میفته در سراشیب انحطاط. میگه شما اینو ببینید که این شرح ممتاز و مستوفایی که از این شهر میدهد، این رمان، میگه یک فکت اجتماعی با همه سرصدایی که داره، با همه تصویر مهابتی که این تصویر انحطاطی داره، میگه این یک فکت اجتماعی. اگر حقوق چیزی جز، با مزه میگه اینجا رو، میگه اگر حقوق چیزی جز بازتاب و گزارش یک فکت اجتماعی موجود نباشه، بیشتر از اون نباشه، پس چیزی بیشتر از یک رمان هم نیست، نهایتاً یک آینه بار مثلا مثل این رمان تصویری به ما میده، اون کار ادبیات، یه کار حقوق نیست. حقوق رمان نیست. اینجا چیزهای دیگه هم مدخلیت داره مسلما، و من الول البته میگوید که من معتقدم که همتراز تأثیر اعتقاد ما گریزی از نرماتیویته نداریم، چون یک روایتگر ساده امر واقع نیست که بیاد فرض کنید اونجا یه گزارش از سکسوالیته دهه فلان بده که جامعه آمریکا رو متشنج بکنه. دهه ها فرض کنید که مرجع رفتارشناسی جنسی در آمریکا میشه، یا به اندازه تأثیر یک رمان، یک رمانی که جایزه گنکور میگیره فرض کنید که تصویری از انحطاط یک شهر به ما میده با انحطاط الیتش، ولی این گزارش از ساده از یک فکت امر واقع است در رو. این نیست حقوق. ما اینجا در واقع در کنار ارزش‌ها، در کنار ارزش‌های حقوقی و نرماتیویته، باید به راه‌ها و وسایل و مجاری تحقق عینی هم فکر بکنیم. میگه ما گریزی از نرماتیویته حتی تو حوزه امکان کاربری و کارآمدی حقوقی هم نداریم. تأکید میکنم من امکان کاربری و کارآمدی حقوقی، نه کاربری و کارآمدی حقوقی، چون میگه بس این بس جنجالی قوقایی است. من میگه از اپلیکابیلیته صحبت میکنم نه از اپلیکاسیون، یعنی در واقع شایایی، بایایی، شایایی، یعنی آیا می شود، نه اینکه امکان در واقع امکان کاربرد، امکان کارآمدی. مسئله به قراری است که الان میگم. حقوق همیشه مدلی بایسته رو فراهم میکنه، یعنی رفتارهایی رو پیشنهاد میده، ارزشهایی رو برای انسان، گروه اجتماعی یا گروه قدرت یعنی حاکمیت. این رفتارهای پیشنهادی، این مدلها باید اعتبار بگیرن و اجرا و کامل بشن تا زندگی در جامعه انسانی ممکن شه. اما حقوق تنها خودش رو محدود به طرح مواردی مثل ارزش ها نمی کنه. نباید بکنه، منظورش اینه که نباید بکنه که این ارزش حقوقی است، اون مثلا نیست، مجازات داره یا فلان، بلکه حقوق راه‌ها و وسایل اجرای عملی این ارزش‌ها رو هم باید خلق و پیشنهاد کنه. این خیلی نکته مهمی است. یعنی یه بار همون جلسات اول اگر یادتون باشه من عرض کردم که خود وکیل، خود قاضی، یک حقوقدان، جوریست، باید حتما واجد این چلیته بونسانس باشه، یعنی باید این ذوق سلیم، این فهم سلیم، این درک سلیم رو داشته باشه، عقل سلیم رو داشته باشه، صرفاً مثل یک ماشین صدور رأی عمل نکنه، ببینه که فرض کنید که جامعه الان چه مرضی داره، این کاری که من دارم میکنم بر پایه متنی حقوقی چه نسبتی داره با این فعل ارتکابی، این فعل ارتکابی چه نسبتی داره با نرماتیویته جامعه، با ارزش‌های موجود، این رو ببینه. نه اینکه من فقط ماشین امضا هستم و فقط رأی صادر می‌کنم بر اساس یک متن بیروح، مثل این برخی از این پزشکا که دیدید شما هنوز وارد اتاق نشدید، حرف نزدید، نسخه رو نوشته، حتی گاهی ترش هم میکنه که حرف میزنید شما میخواید شرح ماجرا کنید، ترش هم میکنه که وقت مثلا منو نگیر، فرض کنید اینو بگیر برو مثلا من نوشتم، این چیه شما نوشتی؟ من اصلا دردم چیه؟ من چه مرضی دارم؟ من دنبال چی هستم؟ میدونید یعنی این ذوق و عقل سلیم و درک سلیم در شخص حقوقدان، در شخص وکیل و قاضی، در تشخیص مجاری عمل حقوقی و پیاده کردن احکام خیلی مسئله مهمیه. همین چند روز پیش شما یک ماجرای مضحکی رو شاید شنیدید که واقعا هنوز یعنی به قدری بعضی از مسائلی که در ایران اتفاق میفته این روزها به قدر شگفت آوره که آدم واقعا آرزو میکنه که اینا جوک باشه، مثلا واقعیت نداشته باشه. مثلا پل عابر پیاده ای رو به حکم قانون قاضی لابد یه عنصری مستند به حقوق لابد نمیدونم بستن حتما شنید، یعنی واقعا نمیشه گفت فقط مضحکه، غم انگیزه. میگوید که حقوق، حالا اینجا حقوق ترم جنرال، در واقع حقوقدان، جوریست و قاضی، وکیل، راه ها فقط به اصطلاح خلق ارزش حقوقی نمی کنه، بلکه راه ها و وسایل اجرای عملی اونها رو هم خلق و پیشنهاد میکنه و این دقیقا وظیفه اصلی و ویژگی اصلی حقوقه. یعنی ببینید خیلی ساده، فهمش ساده است، یعنی حقوق باید عملی باشه، همین، قانون باید عملی باشه. شما نمیتونی همینجوری، حالا اصلا گیرم خب بله یه وقتی عملی بوده ولی الان نیست، الان نیست، الان شما باید بری خودت رو درست کنی در مقام قانون گذار، الان شما باید بری خودت رو اصلاح کنی در مقام قاضی، نه اینکه هی شما یک ترجیبندی یاد یه جماعتی دادی داخل کوچه و خیابان، هی میگن قانونه، این قانونه، به حکم قانون فلان کن، این قانونه، و اگر کسی بگوید که آقا این چه قانونیه، یا اون قانونگذار کی گذرونده، یا کی رفو شده، یا چه موارد نقضی بهش وارد شده، اصلا کی با چه نسبتی داره این قانون با اطوار شهروند امروزین ایران، برمیگردیم بگی شما با قانون مخالفت میکنی، پس چون شما با قانون مخالفت میکنی مثلا قابل مجازاتی و الاخر، که داستانش شما بهتر از من میدید. این میخواد همینو بگه، میخواد بگه که در واقع اون شخص قانونگذار حقوق وقتی که خلق ارزش حقوقی میکنه باید راه ها و وسایل اجرای عملیش رو هم خلق و پیشنهاد کنه، و این که خلق و پیشنهاد کنه نه یعنی تکلیف کنه به زور، عرض کنم که لایوتاق، که شما ناگزیری موظف فلان، نخیر، شما باید نگاه کنی ببینی که الان شهروندان جامعه چی میخوان، در چه وضعیتی هستن، چه اقتضائاتی دارن، چه نیازهایی دارن، اقتضائات زندگیشون اصلا چجوریه. این رو آدم 40 سال پیش نیست، این میگه که بله امر مسلمیه، و جالبه که ایلول میگه هم امر مسلمیه هم امر مسلم فراموش شده ایه، یعنی پیداست که ببینید هر چیزی این در واقع در در فلسفه هم ما در فلسفه حقوق، در فلسفه سیاست، در فلسفه دین با این مسئله مکرر روبرو هستیم که شما در مرحله خلق یک ارزش با یک نوع رفتار و تلقی روبرو هستید، ولی بعد از نهادینگی اون ارزش و انستیتوشنالیزه شدن، یعنی انستیتوشنالایز شدن اون ارزش، شما با یک رفتار و تلقی دیگری روبرو هستید. یعنی در واقع یواش 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 اون ارزش تبدیل به امامزاده می شود، حرم و گنبد و بارگاه و تولیت و پس و پیش می خواهد، بعدش وجوهات و نقود و فلان و حرفا، مراسم و آیین و مناسک و فلان. بعد شما می بینی که اصلا چقدر فاصله گرفته از اصل این قانون، اصلا برای چی وضع شده. حکایت گربه ایست که شنیدید، میگن در درس حکیمی یا یکی از صوفیه اینجوری میگن، بعد گربه رو خیلی دوست داشت اینا، بعد گربه مرد و اونجا خاک کردن و بعد همونجا تو مدرسه آقا همون جای گربه خودش شد یه چیزی. این میگه امر مسلم فرام، به خاطر اینکه وقتی یک امری، حالا اینجا در کانتکست ما ارزش حقوقی در واقع، وقتی انستیتوشنالیزه شد، وقتی نهادینه شد، یواش 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 این یواش یواش دیگه یه کهنه ساختاری استراکچرالی میشه، منجمد میشه و متولی و اینها پیدا میکنه و یواش یواش اصلا فراموش میشه، اصلا اون حکمت اولیه فراموش میشه. حقوق میگه که به یک تعبیر باید گفت حقوق همین راه‌ها و وسایله، همین وسایلی که تدبیر میکنه، همین مجاری که تدبیر میکنه، همین راههایی که پیشبینی میکند برای اجرا، و البته با ارجاع به متون لازم، با ارجاع به متون خودش. عکسش هم میگه، میگه متقابلا هم میشه گفت که حقوق همین متن مفاد حقوقی پایه است، جز این نیست. با به کارگیری راه‌ها و وسایل و مجاری که امکان عملی شدن و تحقق ارزش‌هاش رو به ما میده. خب البته حتما همیشه موانعی هست و به قول ایلول اصلا ما بدون موانع ما اصلا اساسا حقوق نداریم، اصلا حقوق آمده برای موانع، برای رفع موانع در واقع. موانعی هست؟ بله خب موانعی هست. ولی خیلی نکته مهمیه ها. الان همین الان شما در ایران میبینید. میگه موانعی هست. نمیگه شما موانع رو با تدبیر حقوقی بردار. میگه شما زور حقوقی رو زیاد کن. بزن اون موانع رو بکوب با مشت محکم و فلان کن. ببینید؟ میگه این اصلا چه ربطی داره با حقوق و قانون؟ میگه اصلا اساسا حقوق آمده برای رفع موانع. حقوق بدون موانع ما اساسا حقوق نداریم. تحقق عملی و عینی ارزش ها یا نسبت دادن، ایجاد نسبت در واقع بین جامعه با این ارزش ها کار ساده ای نیست. حتی اگر فرض کنیم که این ارزش های مورد بحث ما چیزی جز همون ارزش های نهاده و منتشر جامعه نیست. ما میگه مثلا این شعار معروف فرانسه که از زمان انقلاب فرانسه مونده، آزادی، برابری، برادری، لیبرته، ایگالیته و فراترنیته، میگه این رو که این شعار رو خیلی ساده و معمولی ما سر میدیم، اما اینا ارزش‌های مقبولی است که در همین جامعه مطرح شده. این پیکر اجتماعی است که این شعار رو، شعار آزادی رو، برابری رو و برادری رو طرح و عنوان کرده. گرچه قبوله که عملی کردنش همیشه ساده نیست. ما معمولا جملگی بر سر عناصر ارزشی توافق میکنیم، همگی توافق میکنیم، توافق اکثریتی. ولی وقتی میایم تعریف بکنیم، مقداری از این دوز توافقمون کمتر میشه. وقتی که میایم شیوه های اجرایی پیدا بکنیم برای اون ارزش ها و عناصر ارزشی، باز هم میزان و دوزاژ توافق همدلی ما باز هم کمتر میشه. این حقوق که مسئول و متولی این ارزش هاست و متولی راه ها و شیوه های اجرایی کردن این ارزش ها. بنابراین تنش هایی هست، موانعی هست، مناقشاتی هست، مناقشه میان پیکره اجتماعی که این ارزش ها رو عنوان کرده و اون چه که پیکره اجتماعی قادر یا ناتوان از اجرایی کردن اونهاست و اون چه که در مرحله امکان سنجی کاربردی این ارزش ها پیش میاد. همون ملاحظه‌ای که کرد، امکان سنجی کاربردی، نه کاربری یا کاربرده که مرحله بعدی است، امکان سنجی، یا اصلا میشه یا نمیشه. یک ارزیابی باید شما داشته باشی. همینجوری که شما نمیتونی با عرض کنم که بشینی چیز کنی که امروز من یا یک دوستم ندارم که وسط بحث حاشیه‌ای چیز برم و فرض، با فرض داشتن نوعی از آحاد انسانی، نوعی از فرهنگ، نوعی از مدل توسعه، چه نوع و کدام ارزش میتونه به عنوان مفاد و محتوای سپهر سیاسی قضایی ما پیشنهاد بشه؟ این خودش اقتضای دوگانه ای داره. یکی برآوردی اینی از زیست جهان ما ایناست ها، که ببینید چقدر لنگی های ما پایه است، واقعا چقدر ابتداییه. یکی برآوردی اینی از زیست جهان ما و همچنین برآوردی از آنچه که تحقق پذیر است. حقوقدان البته به تعبیر علول یک پرسش ثانوی هم داره. میپرسد که با توجه به ارزش‌هایی که ما انتخاب می‌کنیم. خب باز اینجا می‌بینید ما کی انتخاب می‌کنه؟ اینجا شخص حاکم نمی‌تونه بگه که ارزش‌هایی که من انتخاب می‌کنم. شما نمی‌توانی خارج از اراده عمومی ارزش‌هایی رو انتخاب بکنی شخصا و تحمیل بکنی. شما حتما باید بر پایه گرایشات عمومی، بر پایه اراده عمومی ارزش‌هایی رو انتخاب بکنی و راه‌ها و وسایل مناسب و مقتضی اونها رو بسنجی که کدوم هاست. این میگه پرسش ثانوی حقوقدانه. همینجوری نمیشه بی توجه به این متن علول هست از بنده نیست. همین جوری نمیشه بی توجه به ارزش‌های انتخابی و پیکره اجتماعی مختار، یعنی همین که جامعه‌ای که در مادرش هستیم یا ما در نظر مفروض، ما راه و وسایل پیشنهاد و انتخاب بکنیم. همین جوری نمیشه. یعنی شما باید ببینی اولا کجا هستی، برای کدوم جامعه و برای کدوم جماعت و مخاطب داری قانون وضع میکنی و او نیازش چی هست. و شما نمیتونی هر جوری که دلت بخواد نمیتونی. یعنی پدر خودتو در میاری. مثلا یه ببینید یه نکته مزمر در این نکته مهم حکمت مزمر در این اینه که شما پدر خودتو در میاری، چون کار احمقانه ای داری میکنی. و وقتی که جواب نمیده پدر خودتو در میاره. همینجوری نمیشه، همینجوری نمیشه که بی توجه ورزش‌های انتخابی و پیکره اجتماعی مختار ما راه و وسایل پیشنهاد انتخاب کنیم. اینها باید بخونه با هم، یعنی ارزش‌هایی که انتخاب می‌کنیم با راه‌ها و وسایل و مجاری برای اعمال و پیاده کردن اون ارزش‌ها باید با هم دیگه بخونه و نسبت داشته باشه. مثلا مثال میزنه، مثال خوبی هم میزنه، میگه شما اگر فرض کنید بخواید مثلا ارزش آزادی رو انتخاب کنید، اما در مقام انتخاب وسیله و مجرا بیایید الزام حقوقی همراه با شکنجه رو پیشنهاد کنید، یعنی زور، یعنی الزام آزاد. موضوعی که انتخاب کردید شما از حقوقی آزادی است، ارزشی که انتخاب کردید برای قانونگذاری، برای حقوق آزادی، ارزش آزادی، اما برای اعمال و اجرای ارزش حقوقی آزادی شما بیایید سازوکارهای الزامی رو بگذارید که این سازوکارهای الزامی برای این که اون ارزش اجرا بشه توامان باشه مثلا با شکنجه یا با مثلا فشار فرض کنید نامشروع، مثلا غیر قابل تحمل یا غیر قانونی. قانون البته در این استاندار میگه خب اینه که با هم نمیخونه. شما میخواهید آزادی رو به عنوان یک ارزش حقوقی صورتبندی کنید، اما وسایلی که برش انتخاب کردید هیچ نسبتی نداره. پیداست یا آزادی رو نمیفهمید یا معنای ارزش رو نمیدونید یا نمیفهمید شکنجه چیه یا حدی از الزام درست نمیفهمی و الاخر. اینا با هم نمیخونه. باید ممکن باشه، اینا ممکن نیست. میگه اینا باید با هم دیگه در واقع تلاعم و تناسب داشته باشه. بنابراین نوعی هماهنگی بین ارزش‌ها و راه‌ها و وسایل و مجاری ضروریه. این مسلمه که اگر حقوق بخواهد با طرح اصولی بسیار مترقی، ارزش‌هایی بسیار مطلق، مطالباتی بسیار دوردست از مقدورات مقطعی و اقتضاعات مقطعی، مقطعی همین زمانیان الان ما مثلا یک پیکره اجتماعی تجاوز کند، عملی و کارآمد نخواهد بود. این همین میشه که جامعه میفته به بحران. نظام حقوقی، سازمان سیاسی یک ساز دیگری میزنه با یک ارزش های مختص خودش برآمده از یک فضای خاصی و مردم در جای دیگری سیر میکنن، با ارزش های دیگری زندگی میکنن. البته که هر حرفی به خود ایلول میگه، البته که هر حرفی میشه زد، البته که همیشه میشه آرمان های مطلق و قشنگ ترسیم کرد و اعلام کرد، اما نتیجه نداره. نتیجه معطلی، تلف کردن عمر ملت و به باد دادن سرمایه و توان افراد. کار مهم حقوقدان این است که بداند کدام ارزش اجتماعی شدنی و مقدور است. از طرف دیگه هم اگر حقوق مناسب ترین راه ها رو پیش بینی نکند، حالا اینجا شما جای حقوق قانون هم بگذارید فرق نمی کنه، یعنی وسایل اجرایی که با ارزش ها نمی خونه یا وسایل و مجاری به کار بگیره که از بن ناکار آمده. اینجا هم حقوق یا قانون اجرا شدنی نیست. هی نمیتونی شما بگی قانونه گوش بده، قانونه گوش بده، قانون مملکتمونه، دیدید دیگه حتما این قانون مملکتمونه، بعد گوش بدی به زور و ضرب دگنک قانون مملکت. البته خب اون توش یک فیلم دیگه هم هست و اون بازی با واژه مردمه، مردم رو یک در واقع با یک آگراندیسمان خیلی مهندسی تکنیکی 5% 10% مردم یهو چنان باد میشن که میشن مردم و 90% مردم دیده نمیشن، اون وقت اون میشه مردم. نمیشه آرزو کرد که انسان به نحو خود جوش، متن علول هست، از ارزش هایی تبعیت کنه که صورت بندی شده. اما اگه به عکس ما خودمون رو در برابری حقوقی یافتیم، دیدیم که به درستی و شایستگی صورت بندی شده و انجام یافته و متکفل ارزش‌های مقبول برای این پیکره اجتماعی و مناسب ترین شیوه ها و راه‌های اجراییش هست، اینجا این حقوق، این قانون قابل اجراست. اما درسته این امکان هم در برابر فرد، همین امکان اجرایی هم میگوید که نیازی به عنصر الزام داره. آره مسلم، چون در حالت انومیک که شما نمیتونید اعمال قانون کنید که، یک عنصری از الزام باید باشه در متن ارزش های ناشی از پیکره اجتماعی خودجوش نیست. حتی میگوید الول، حتی اگر ما در مقام نظر اون ارزش های فروچکیده در برآمده از پیکره اجتماعی رو در مقام نظر ما اونها رو خودجوش بدونیم، ولی این ارزش ها خودجوش نیست عملا. این نیاز به، میگه ببینید، نیاز به پیکربندی و مدل سازی داره این در هیئت اجتماعی. حقوق به این پیکره اجتماعی شکل میده و همچنان پیوسته، به صورتی پیوسته اون رو بازآفرینی و صورتبندی و بازآفرینی میکنه. یک پرسش هگلی اینجا مطرح شده که در نسبت حرکت قانونگذار با پیکره اجتماعی که در دستگاه فلسفه حقوق هگل، فلسفه حق هگل چنان تصویر شده که قانونگذار از پیکره اجتماعی عقب میمونه. حالا پیکره اجتماعی اینجا در ادبیات هگلی حاکمیت هست. الول میگه این ضعف سیستم هگلیه، به خاطر اینکه منظر هگل منظر ایدالیستیه و قدرت، حاکمیت برای هگل مأمور تجسد و برآوردن ایده است و چون اینه همیشه جلوتر از پیکره اجتماعیه و در واقع آموزگار هیئت اجتماعیه و برای همین هم است که حقوق در مقام به عنوان یه نوع ابزار آموزشی در دستان حاکمیت ظاهر میشه. نهایتاً حاکمیت اهدافی رو در دوردست مشخص میکنه و حقوق باید در مقام خدمتگزار در ادبیات هگلی که حالا بیشباهت به وضعیت ما هم نیست، برای رسیدن به این اهداف کمر همت ببنده. به نظر میرسه که این سازوکار نظری الول میگه میتونه با نوعی از واقعیت نسبت داشته باشه، نه همه اشکال واقعیت. و ما حالا اون وقت شما در نظر بگیرید دهه 70 میلادی هست، میگه ما امروز در یه فضای شرایط متنوع بیشماری قرار گرفتیم که انبوهی از در دل انبوهی از تجارب زیست میکنیم که خلاف این رو به ما نشون میده، اون نگاه ایدالیستی هگل در واقع. یعنی در واقع ما در متن اجتماعی هستیم که مدام در حال تغییر و کمال تدریجی است. حالا شما الان در نظر بگید 50 سال بعد اون وقت ما در چه اتمسفری هستیم، و الان شاید مثلا هنوز فضای ساخت و بافت حقوقی کشوری مثل ایران هنوز در اون فضای ایدالیستیه، در حالی که شهروند و این اتمسفر اجتماعی در شناور هست در یک فضای کاملا متفاوتی که با انبوهی از امکانات انتخابی، که در واقع مدام این متن اجتماعی مدام در حال تغییر و کمالیابی تدریجیه و مدام ارزش‌های تازه خلق میکنه که حقوق از اونها عقب میفته. یعنی شما ببینید الان این جامعه است که بدو بدو میره جلو و حقوق باید بدوه خودش رو برسونه به جامعه. بنابراین ما با مشکل انتخاب ارزش ها روبرو هستیم. نکته خیلی مهمی است که الول یادآوری میکنه که باید ما تولیت کنیم و نمیتونیم از واقعیت این مسئله بگریزیم، فرار کنیم. ما با انبوهی از امکانات انتخابی در واقع روبرو هستیم. حالا شما این اختلاف فاز تاریخی رو تو این 50 سال و سرعت این پارادایم رو در نظر بگیرید، چه شیفتی کرده واقعا، چه اصلا نمیشه واقعا به یک معنا باید گفت نسبتی نداره اصلا. و اون وقت ما در چه وضعی. بخش تلخ ماجرا اینه که حقوق الول میگه نمیگم که حقوق واکنشی شده و هی ناگزیر باید از خودش حرکتی نشون بده، اما در ساختارها و مفاهیم کهنه و استانداردی منجمد شده، در عین اینکه باید در نظر بگیریم همون موضع خود الول، در نظر بگیریم که نرماتیو هم هست. پس خیلی کار مشکل تره تا اینکه شما تصور کنید که حقوق یک فکت ناب و ساده است. سپاسگزارم از حوصله همگی شما عزیزان، و اینجا من این بحث رو باب این بحث رو میبندم و جلسه آیندهم ادامه همین مباحث هست، یعنی همین مباحث نرماتیویته، و شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا هفته آینده. خدا نگهدارتون.